لطگیره. اما برنده امروز ما دوست داشتم اون دوستی باشه که فقط شمارش بود، ولی خب دیگه شمارش گم میشه، پس به ناچار انتخاب میکنیم به قید قرعه، و قید قرعه به این نام زده شد: علی الوان برنده امروز مسابقه پیمکی ماست. درود بر شما، خیلی متشکرم که همراه من بودید. به خدا میسپارمتون تا فردا. خدا حافظ.
بله، اینم از مسابقه سوال پیچ امروز ما که با همه فراز و نشیب‌های خودش تقدیم حضور تک تک شما رفقای عزیز دل شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اما شما علاقه‌مندان دو آتیشه دنیای ورزش،
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشید.
در کنار شما
باش. آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عصرتون بخیر. فست فست قرعه کشیه. از لیگ برتر ایران تا جام ملت‌های آسیای بانوان، یکی دیروز بود یکی امروزه. امروز قول میدیم در مورد فوتبال اروپا هم صحبت کنیم. سپاهان تراکتور استقلال پرسپولیس و سایر تیم‌های لیگ برتری بخش‌های مختلف برنامه ایمان. صحبت‌های پیرامون برکناری آقای نظری جویباری به گوش میرسه، پس تا پایان داغ داغ با صدای بلند ما رو بشنوید اینجا دو آتیشه رادیو جوانه. ایلیا سلام، چطوری؟
آقا حافظ کاظم‌زاده عزیز، تمام شنوندگان خوب رادیو جوان، برنامه دو آتیشه، امیدوارم که عصر خوبی رو در این تابستان داغ پشت سر گذاشته باشن. امروز دیگه خیلی گرم بود.
خیلی هست، خیلی گرم هست، همین جوری دمو افزایش داره پیدا میکنه، ولی خداشو استادیوم خنکه، یعنی من حال خوبی دارم اینجا.
بله، اینجا توی استودیو یکم اوضاع بهتره واقعا، و یه ذره میتونیم دمای زمستونی و پاییزی رو هم اینجا تجربه کنیم موقع ضبط برنامه.
دمتون گرم، واقعا ممنونم از شما. البته که اون دمای 25 درجه داره رعایت میشه و ما تو این 25 درجه احساس خوبی داریم، همه رعایت میکنیم دیگه. دمتون گرم. امروز امیررضا نیست با همون، همایون امروز تو استدیو نیست، درگیری های خاص خودش رو داره و امروز احتمالاً زور فوتبالیمون خیلی خیلی بیشتر باشه نسبت به روزهای گذشته. یه خبرایی اومده در مورد اینکه هولدینگ راضی نیست از روند نقل و انتقالاتی باشگاه. حالا من با تاجرنیا پیام دادم، ایشون هنوز پاسخی ندادن که با هم دیگه گفتگو بکنیم. اگر حالا تا پایان برنامه پاسخی دادن گفتگو میکنیم. با آقای فریدونی هم از اعضای هیئت مدیره صحبت کردم، ایشون هم اشاره کردن که آقا ما تصمیم گرفتیم که یه صدا باشه. بسیارم تصمیم منطقیه، چون قرار نیست که حالا هر کسی هر طرف صحبتی بکنه و کاملا این تصمیم منطقی و قابل احترامه. اما امیدوارم حالا آقای تاجرنیا خودشون بیان و توضیح بدن. خانم سیما میترسن توضیح بدن بدتر شه اوضاع، یعنی شاید از بخشی از این جهت میگم بخشی از اطلاعات رو نداشته باشن و نتونن خیلی راحت صحبت بکنن در مورد وضعیت آینده مدیریتی باشگاه استقلال. بنابراین تنها کسی که الان میتونه توی موقعیت پاسخگو باشه شخص آقای تاجرنیا که فعلا ایشون هم پاسخگو نبودن.
بله، نکته اینجاست که اگه هولدینگ خلیج فارس راضی بود از نقل و انتقالات استقلال باید تعجب می‌کردیم با توجه به وضعیتی که داره شکل می‌گیره در حوزه نقل و انتقالات باشگاه استقلال. اخباری که منتشر شده خبر میده از احتمال بالای برکناری یا استعفای آقای نظری جویباری از مدیریت باشگاه استقلال. حالا دو تا نام به عنوان جانشین ایشون مطرح شدن، یکی آقای فریدونی که گفتی در هیئت مدیره باشگاه هستن و یه ذره اقبال عمومی هم نسبت به آقای فریدونی با توجه به سابقه که داشتن بیشتره، و خود آقای علی تاجرنیا به عنوان سرپرست مدیر عاملی باشگاه، نه تنها عضو هیئت مدیره و نماینده تام الاختیار هلدینگ در باشگاه باشن که بیان تبدیل بشن به مدیر عامل باشگاه و فعلا حالا سرپرست مدیر عامل دقیقاً و تقریبا بشن نفر اول مدیریتی باشگاه استقلال. و با توجه به این که صحبت هایی که داشتیم در طی این چند روز میشنیدیم از آقای تاجرنیا این خبرها رو میداد و اون صدایی که گفتید از هیئت مدیره باشگاه استقلال تقریبا صدای آقای تاجرنیا بوده در روزهای اخیر، میشه گفت که این سناریو محتمل تره که آقای تاجرنیا رو به عنوان سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال داشته باشیم. ولی یک اتفاقیه که داره هر سال تکرار میشه در باشگاه استقلال و هوادارشون خسته شدن، اینکه یک تیم مدیریت از فصل قبل بمونه، نقل و انتقالات پیش فصل رو آغاز کنه، در نقل و انتقالات پیش فصل شکست بخوره، هوادارا ناامید بشن، بعدش یک تیم مدیریت جدید بیاد، زمان کافی نداشته باشه، بعد بگه هرچی بوده مال مدیریت قبلی بوده، وسط فصل هم حالا معمولا این تیم مدیریت جدیده با سرمربی و اینا به مشکل میخوره، باز دوباره این چرخه هی تکرار میشه توی استقلال. و خب هواداره استقلال نگران هستن که دوباره این چرخه تکرار بشه، هرچند انقدر از شیوه مدیریت هیئت مدیره فعلی و کسانی که توسط هلدینگ خلیج فارس انتخاب شدن شاکی هستن که راضی هم. چیزی که من دیدم توی فضای مجازی اینه که از تغییرات مدیریتی در باشگاه استقلال راضی هستن نسبتاً، حتی اگر یکی از اعضای همین هیئت مدیره بیاد بشه سرپرست مدیر عاملی، باز هم این رضایت رو ما داریم در فضای مجازی از طرف هوادار استقلال میبینیم. ولی به هر حال این استقلاله که نقل و انتقالاتش رو از دست داده و جالبه که آقای تاجرنیا مثل همیشه در صفحه اجتماعی ایکس خودشون یه صحبتی رو مطرح کردن، گفتن که دیگه از طرف هلدینگ به ما نامه زده شده، از نقل و انتقالات راضی نیستن، تیم رو تا آخر هفته تکمیل میکنیم. و نکته اینجاست مدیریتی که نتونسته تیم رو طی دو ماه اخیر تکمیل کنه، چطوری میخواد تا آخر هفته تیم رو تکمیل کنه و برسونه به دست ساپینتو و کادر فنی؟ این از اون وعده هاییه که بارها داده شده. ولی خیلی جالبه که واقعا به عنوان کسانی که مدیریت کردن در حوزه فوتبال تا وقتی که هلدینگ نام نزده بوده متوجه نشده بودند که عمل کردشون خوب نبوده، حتما باید از طرف بالا نامه زده میشده که بفهمن این تیمی که ساخته شده به درد استقلال نمیخوره.
نکته میدونی چیه؟ اینه که استقلال به کرات در مقاطع حساس دچار تغییر و تحول شده و اون جاهایی که باید آرامش داشته باشه این آرامش نداشته. از زمان آقای احمد مددی بگیر، البته زمان مصطفی آجرلو اینطور نبود، دقیقاً حالا مثال نقضش همینه. آقای آجرلو فصل نقل و انتقالاتی داشتن، حالا خیلی هم صحبت در مورد نحوه مدیریتشون تو اون مقطع هست، خیلی زیاد پولهایی که پرداخت شده، هزینه هایی که شده و و و و، اما به هر ترتیب زمان حساسه رو حضور داشتن. بعد آقای فتح‌الله زاده میان، بعد آقای کریمی میان، بعد آقای خطیر میان، بعد آقای صمیمی میان، الان آقای جویباری هستن. ببین دقیقاً تو مقاطع حساس استقلال دوچار چالش های جدی مدیریتی شده و حالا دست اندرکاران چه زمانی که وزارت ورزش و جوانان بود، چه زمانی که هلدینگ شد، اصلاً به این توجه نمی‌کنن که آقا نقل و انتقالات که فقط پنجره نقل و انتقالات نیست، اصلا باشگاهداری که فقط نقل و انتقالات نیست، مدیریت لوجستیک تیم، مدیریت کادر فنی تیم، مدیریت کارمندا و کارکنان تیم، وضعیت حسابرسی باشگاه و برنامه ریزی برای نقل و انتقالات. اصلا این برنامه ریزی برای نقل و انتقالات یهو میبینی از هفته چهارم پنجم لیگ برتر شروع میشه برای نیم فصل و با پایان نیم فصل برای فصل بعد. خیلی این مرسومه، یعنی من فکر نمی کنم کسی این رو ندونه، خیلی مرسومه. بنابراین شما زمانی که حالا تو اون مقطعی که باید قرار داده بسته بشه و اوج مذاکراته، میاد دست به تغییر میزنید، این نه برای نفر جدید مناسبه، نه مشخص میشه که دست فرمون نفر قبلی بشه صورت بوده، فقط استقلال و هر باشگاه دیگه ای رو به هم میریزه. حالا اگر الان خود آقای تاجرنیا بخوان به عنوان سرپرست مدیر عاملی برگزیده بشن، انتخاب بشن، قطعا دست فرمون ایشون هم بوده. آقای فریدونی رو من از قبل شناخت دارم. آقای فریدونی یکی از مزایایی که دارن اینه که به قانون تجارت و حوزه باشگاهداری اشراف کاملی دارن، یعنی کاملا ایشون قانون تجارت میدونه، به عنوان یک مدیر واقعی میاد میشینه، نه یک مدیری که فقط اومده 4 تا بازیکن بگیره 4 تا بازیکن بده بره، نه به هیچ عنوان اینجوری نیستن. شرایطی که خطیر هم داشتن، یعنی ایشون هم اشراف کامل به شرایط شرکت داری، قانون تجارت و باشگاهداری داشتن و مهمه در سیستم جدید باشگاهداری شما اینها رو بلد باشید. آقای تاجرنیا قطعا دست فرمونشون هست توی نقل و انتقالات. آقای فریدونی رو نمیتونیم ادعا بکنیم چون جدیداً اضافه شدن، ضمن اینکه صرفا عضو هیئت مدیره هم بودن، یعنی نه رئیس بودن نه مدیر عامل. این یک نکته. نکته دیگه این که خیلی وقتا توی باشگاه‌هایی که از یه منطقه بالاتر تحت نظارت قرار میگیرن، نقل و انتقالات، خیلی نقل و انتقالات بازیکن رو نمیگم، مدیریتی رو عرض میکنم، خیلی بر اساس شایستگی و نجات دادن نیست، گاهی اوقات بر اساس سفارشاته، حتی تو باشگاه‌های بزرگ که آقا فلانی اینجا هست، حالا اینجا ازش استفاده بشه، چون ارقام باشگاهداری در چنین هلدینگ‌های اصلا گمه، اصلا به حساب نمیاد. بنابراین فکر میکنن که شاید هر کسی بتونه مدیریت رو بر عهده بگیره و پیش ببره، که این خودش یک موزل به حساب میاد. یه فاصله داشته باشیم، برگردیم.
هواداران دو آتیشه ورزش، به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
خب قرعه کشی هم انجام شد و برنامه یه لیگ برتر رو مشخص.
بله، حالا در مورد استقلال چون صحبت کردیم در بخش قبلی، از خود استقلال شروع میکنیم که برنامه‌ای به نظرم سخت و دشواری داره. یعنی شروع لیگشون با بازی مقابل مدافع عنوان قهرمانی تراکتور خواهد بود، تراکتوری که شرایط خیلی خوبی در نقل و انتقالات داشته، اما به خاطر حکمی که داده شد سر اتفاقات بازی فصل گذشته، بازی قرار بدون تماشاگر برگزار بشه و در جای خارج از تبریز. و امروز گفته شد که تراکتوری‌ها تمایل دارن در قزوین یا مشهد از استقلال میزبانی کنن، که اینم نکته عجیبیه. دقیقاً یک هفته بعد از دیدار سوپر جام که قرار در فول در نقش جهان اصفهان برگزار بشه، دوباره استقلال و تراکتور به مسافه هم میرن. استقلال البته بعد از این بازی یه چند تا بازی راحت تر داره نسبتاً، حالا با توجه به قدرت تیم‌ها و رتبه‌شون در فصل گذشته، اما در مقطع پایانی فصل باز بازی سختش آغاز میشه. دربی تهران یا همون شهرآورد هفته 12 برگزار میشه که به نظرم تو دور برگشت خیلی حساسیت بیشتری رو ایجاد میکنه، چون میشه هفته 27، 3 هفته مونده به پایان لیگ، و اگه پرسپولیس و استقلال در کورس قهرمانی باشن، شهرآورد میتونه در کورس قهرمانی تاثیرگذار باشه. اینم بگم که وقتی ساپینتو در استقلال بود دو فصل پیش، دقیقاً هفته 27مون شهرآورد سرنوشت ساز رو به پرسپولیس باخت و ایثار کثیر اون گل زد و پرسپولیس رفت سمت قهرمانی. حالا اون داستانای بازی ملوان سپاهان هم بود که سپاهان رو از کورس خارج کرد و این اتفاق رو سعی دارن استقلالی ها دیگه تکرار نکنن و به نظرم برنامه سختی دارن. از اون طرف پرسپولیس فصل رو با بازی مقابل فجر سپاسی آغاز میکنه که هنوز میزبان ورزشگاه و میزبان محل برگزاری بازی مشخص نیست، نوشتن تهران ولی ممکنه حتی خارج از تهران باشه، ورزشگاه آزادی که قطعا نمیرسه با توجه به صحبتایی که مدیران کردن، و پیروز قربانی انگیزه زیادی داره هفته اول مقابل پرسپولیس، و هفته دوم جدار پرسپولیس سپاهان رو شاهد خواهیم بود در ورزشگاه نقش جهان. سپاهان میخواد پنجمین برد متوالی خودش رو مقابل پرسپولیس به دست بیاره. پرسپولیس از اون تیم‌ها بود توی قرعه کشی که شروع سختی داره، اما در هفته‌های پایانی باز بازی‌هاش یک ذره راحت‌تر نسبت به هفته‌های ابتدایی. هفته پایانی هم به مسافه مثل رفسنجان میره، که خوبی پرسپولیس در قرعه کشی اینه که هم بازی اول و هم بازی آخر رو میزبانه و این میتونه یک مزیت بشه برای پرسپولیس اگر در کورس قهرمانی حضور داشته باشه.
دقیقاً. و نکته قابل توجه برای وحید هاشمیان که البته میتونه، چون من دیدم یک دو تا از سایت‌ها این رو به عنوان لذت در نظر گرفته بودن و اینکه چقدر خوبه برای وحید هاشمیان و پرسپولیس، اینکه در 5 مسابقه از 6 مسابقه اول پرسپولیس در تهران بازی میکنه و در 4 مسابقه از 5 مسابقه آخر هم در تهران بازی میکنه. حالا شکل شمایل اینه که مثلا یه بازی میزبان یه بازی با تهرانی بازی میکنه، بازی بعدی به عنوان میهمان تو تهران میمونه، بازی بعدی دوباره میزبان تهران، بازی بعدیش هم یعنی این جوریه. یه بازیش هم یه دو هفته پشت هم تو تهران میزبانه پرسپولیس توی اون 6 تا اول. عرضم به خدمت شما که چرا میگم ممکنه عکس نتیجه بده. اگر وحید هاشمیان و تیمش نتونن خواسته هواداران پرسپولیس رو از نظر نتیجه در هفته‌های آغازین برآورده بکنن، حضور پرتعداد هواداران در تهران فشار وحشتناکی رو این تیم خواهد گذاشت و ما با وحید هاشمیانی مواجهیم که سابقه سرمربیگری نداره، مخصوصا در تیم‌های بزرگ و در لیگ برتر ایران. بنابراین همون اندازه که میتونه وحید هاشمیان کمک بکنه برای یک آغاز فوق‌العاده خوب با پرسپولیس، اونم تو هفته‌های آغازین که خیلی هفته‌های حساسیه، یعنی شما اونجا هر چقدر امتیاز جمع بکنی انتهای لیگ خیلی به کارت میاد. بعضی از تیم‌ها تق و لقن، بعضیا دیر بسته شدن، بعضیا بدنسازی خوب نکردن. بنابراین اگر بتونی در هفته، اتفاقی که با پرسپولیس برانکو میافتاد، یعنی هفته‌های آغازین معمولا پرسپولیس بهترین نتایجو میگرفت ولو یکیش امتیاز جمع می‌کرد، انتها خیلی به کارش میومد. اینجا هم و برای وحید هاشمیان شرایط مهیاست، یعنی وجود 5 هفته از 6 هفته در تهران، نرفتن به جنوب کشور در فصل گرم، اینا همه نکات مثبتیه که برای قرعه پرسپولیس رقم خورده. اما اگر ازش استفاده نکنه میتونه نتیجه معکوس بده. در مورد استقلال هم صحبت کردیم و قرعه استقلال اونم بعد نیساله اشاره مجدد بهش داشته باشیم. استقلالی ها یکم شرایطشون متفاوته تو قرعه کشی.
بله همونطور که گفتم قرعه یه مقدار سخت‌تره، هرچند میگم بعد از تراکتور یه مقدار بازیایی که استقلال میتونه ازش امتیاز بگیره هست، اما در هفته‌های پایانی کارشون سخته و دقیقاً در چند سال اخیر هم استقلال یعنی مشکلش در قرعه کشی همین بوده و این بدشانسی رو داشتن. هرچند که اتفاقا وقتی تیم هنوز شکل نگرفته با توجه به این وضعیت نقل و انتقالات و اردو استقلال، این که حالا هفته‌های اول یه بازی راحت‌تر داشته باشن بتونن امتیاز بگیرن که هفته‌های آخر که تیمشون شکل گرفته با تیم قدرتمندتر بازی کنن، میتونه اتفاق بهتری باشه. یه اتفاقی که در فوتبال ایران میفته در مقایسه با لیگ‌های مطرح فوتبال جهان مثل انگلیس و اسپانیا اینه که قرعه کشی به صورت قرینه در دور رفت و برگشت انجام میشه. یعنی مثلا در انگلیس و اسپانیا اینجوری نیست که شما هفته اول با کسی بازی می‌کنی، مثلا ایران هفته 16ام با اون تیم بازی کنی. خب اینم یه سیستم جالبیه که نیم فصل دوم قرعه کشی می‌کنن. در ایران چنین چیزی وجود نداره و خب تیم‌ها میتونن از اول تا آخر فصل رو به شکل خوبی برنامه‌ریزی کنن. فقط مسئله اینجاست که دیروز به خود مراسم قرعه کشی نقد وارد کردیم که اصلا چرا باید همچین تشریفاتی برگزار بشه. الان مسئله همینه، قرعه کشی برگزار شده، فقط تیم‌ها میدونن در کدوم هفته قراره با کی بازی کنن، نمیدونن در چه روزی قراره بازی کنن و نمیدونن در چه ورزشگاهی قراره بازی کنن. ما با یه لیگی مواجهیم که در حالی که خود تهران از لحاظ انرژی دچار بحران شده و ورزشگاه اصلی تهران، ورزشگاه آزادی، هم از دسترس خارجه، فعلا قراره دو تا تیمش بیان تهران بازی کنن و ورزشگاه‌های میزبان این بازی اصلا مشخص نیستن. یعنی همون مسئله‌ای که سر پرسپولیس میگید، خب ممکنه این تهرانی که میگید شهر قدس باشه، ممکنه تختی باشه و خب اصلا پارسال خود پرسپولیس چه تو آسیا و چه توی لیگ از این در دسترس نبودن ورزشگاه آزادی در نیم فصل اول ضرر کرد، به ویژه در دوره گاریدو، و این میتونه گریبانگیر وحید هاشمیان هم بشه این مشکل. و به نظرم الان در وضعیت شام و نهار هیچی قرار داره فوتبال ایران که داره یه جشن شکیلی رو برگزار میکنه، میگه ما قرعه کشی برگزار کردیم و تیم ملی رو قراره بهش کمک کنیم در پایان این فصل، اما واقعا بدیهیات یک باشگاه حرفه‌ای فوتبال که داشتن ورزشگاه هست و خیلی از تیم‌ها ندارن بعد از 24 فصل حضور در مسابقات لیگ برتر و برگزاری مسابقات برای فصل 25 خیلی بده که تیمامون ابتداییات باشگاه‌های حرفه‌ای رو نداشته باشن.
آره متاسفانه این نکته هست. استقلال هم تو 2 تا برهه 3 تا بازی داخل داره دیگه، داخل ایران داره، داخل تهران داره، هفته 11 تا 13 رو بازی میکنه و هفته 18 تا 20 رو. استقلال 3 تا بازی پشت سر هم داره. باز میگم شرایط قرعه این فصل به نظرم برای پرسپولیس از یه جهاتی بهتره، اون 5 هفته از 6 تا مسابقه 5 هفته در داخل بودن در ابتدای کار که میتونه هم مثبت باشه هم منفی، و اون انتهای فصل که 5 هفته پایانی 4 هفتهش رو تو تهران بازی میکنی خیلی مهمه، با توجه به اینکه بازی‌ها فشرده است و قراره طبق گفته آقای روشنک قراره که تا پایان اردیبهشت تموم کنن که خرداد در اختیار تیم ملی باشه.
هفته دوم اردیبهشت، یعنی 1 ماه اردو برای تیم ملی میخوام بذارن. تیم ملی که فقط گفتن میخوایم واسش اردو بذارن، کار خاصی انجام نشده که تیم ملی با کی بازی میکنه، کجا بازی میکنه، چه شرایط خوبی برای جام جهانی داشته باشه. صرفا در حرف بوده این حمایت از تیم ملی و ما هنوز ندیدیم که بجز یه بازی با روسیه در ماه مهر بازی دوستانه دیگه برای تیم ملی قطعی شده باشه.
شیلیمون هم که لغو شد و حالا مشخص نیست که چه اتفاقاتی قراره بیفته دیگه. دارم دوباره مرور میکنم که چه بازی‌های با چه کدوم، چون خیلی جاها رو تاج گفتن. آره،
و نکته اینجاست که دیروز رحمان رضایی به عنوان کسی که قرعه ها رو کشید بیرون در سالن حضور داشت و گفتش که من نمیدونم که قراره در کافا شرکت بکنیم یا نه، اطلاعات بدی به ما دادن و ما انتظار داشتیم که سطح و کیفیت کافا بالاتر باشه. من نمیدونم مربی تیم ملی چطور اطلاع نداره از اینکه کافای کنفدراسیون یا با حضور 6 تا تیم آسیای مرکزی که تیماش همونان، یعنی ژاپن و آلمان و برزیل دیگه وارد کافا نمیشن قطعا، و حالا عمان و مالزی رو اضافه کردم، مالزی تو گروه ما بود انصراف داد. 7 تا 17 شهریور کافا برگزار میشه، ما هنوز نمیدونیم با تیم اصلی شرکت میکنیم یا نه. بعد یه جا در مسابقه که آقای تاج داشتن گفتن تیم امیدو شاید ببریم کافا. تیم امید دقیقاً همون زمان برگزاری کافا مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا رو داره، جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا، خب نمیتونه در کافا شرکت کنه. اگه می‌خوایم تیم ب تشکیل بدیم یه ماه بیشتر وقت نداریم که بازیکن‌ها و کادر فنی این تیم ب تشکیل شن. بعد اینکه اگر می‌خوایم تیم ب تشکیل بدیم، بنابراین برای تیم اصلیمون باید بازی دوستانه در نظر بگیریم در اون فیفا دی شهریور که کافا برگزار میشه، که فعلا هیچ اقدامی هم برای بازی دوستانه.
حالا اینا در مورد این گفتن آقای تاج نوکری رو گفته اگر بازی‌های دوستانمون جور بشه تیم امید که عملاً تیم امید نمیشه، حالا شاید بیان رو تیم ب، یعنی یه تیمی از متشکل از بازیکن‌های جوان یا بازیکن‌هایی که بازی نکردن در تیم ملی ببرن اونجا مسابقه بدن. منتها اصلا سطح تیم‌ها سطحی نیست که ما بخوایم به عنوان بازی دوستانه روش حساب کنیم برای جام جهانی.
دقیقاً همین،
حتی اگه ما 20 تا بازی دوستانمون هم اصلا هیچ بازی دوستانمون هم تایید نشه، اصلا سطح کیفی کافا سطحی نیست که ما بتونیم به عنوان آماده سازی.
افغانستان و تاجیکستان داریم، اگر بریم فینال یه بازی هم احتمالاً با ازبکستان بکنیم که تو اون گروه اول میشه، این سه تا قرار بود تازه 4 تا باشه چون مالزی هم بود، ولی حتی 4 تا بازی دوستانه با این کیفیت هم نمیتونه به ما کمک کنه، در حالی که مثلا تیم ژاپن و کره و اینا دارن با آمریکا بازی میکنن. در این پنجره فیفا، وقفه بازی ملی فیفا، ما تیمای اروپایی رو در دسترس نداریم، تیمهای آفریقایی رو هم در دسترس نداریم، آمریکای جنوبی و کنکاکاف تنها گزینه‌های ما هستن، تیمای اروپایی رو تا فروردین نداریم و بعضی از تیم‌های اروپایی خود فروردین هم نداریم چون پلی‌آفشون برگزار میشن. از بعد جام ملت‌های آفریقا که در ماه دی برگزار میشه، تیم‌های آفریقایی در دسترس فدراسیون فوتبال ایران برای بازی دوستانه هستن، اما اونا رو هم باید برای فروردین و اینا برنامه‌ریزی کنیم. یعنی الان گزینه‌های در دسترس کمن و هیچی قطعی نشده، خیلی هم نگران کننده است این موضوع برای فوتبال ایران.
ممنونم از حضورت. دیگه فاصله دیگه داشته باشین. یه مسئله در مورد قرعه کشی جام ملت‌های بانوان مطرح شد، این که گفتن چرا ما نماینده‌ای نداریم اونجا، هیچ کس نرفته. بعد خانم شجاعی امروز مصاحبه کردن، گفتن که خیلی از تیم‌ها اونجا برخط در قرعه کشی قراره که حاضر باشن و لزومی نبوده که حتما همه برن، اما خب این نقده رو یه جورایی خیلی جاها وارد کردن به آقای تاج که آقا نمایندت کو، چرا بانوان رو نفرستادی؟ هرچند که کار ما در جام ملت‌ها برای بانوان خیلی کار سختیه.
بله، ما نیاز داریم به اینکه قرعه خوب داشته باشیم، هرچند که واقعا همونطور که گفتی کارمون سخته، در سید 4 قرار داریم. به نظرم همون سعوده و اینکه یک عملکرد نسبتا خوب داشته باشیم نسبت به دوره گذشته میتونه امیدوار کننده باشه برای فوتبال بانوان ایران، و نیاز به این داریم که دیگه اون اتفاقات قبل از مقدماتی که اصلا بازی دوستانه و تدارکاتی نداشتیم، اردو نداشتیم، تیممون 8 ماه مثلا برد نداشت، تکرار نشه. هرچند که دیگه مشخص شده خانم مرضی جعفری امسال در خاتون بند به کارشون ادامه نمیدن و صرفا سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران
قرار بشن.
بله، حالا من اینم شنیدم، ولی اینکه به عنوان سرمربی همزمان در تیم ملی و تیم باشگاهی باشن دیگه مشخصه که انجام نمیشه و خاتون بم رفته دنبال سرمربی. لیگ برتر فوتبال زنانمون امسال لیگ جذابی خواهد بود قطعا، با توجه به اینکه باشگاهی مثل پرسپولیس هم اضافه شدن، ولی نیاز به اردوی تدارکاتی خیلی خوب هست واسه این مسابقات که قرار در استرالیا برگزار بشه، جایی که جام جهانی دوره گذشته فوتبال زنان هم برگزار شد. و نکته اینجاست که در فوتبال زنان خیلی وقتها وقتی یک موفقیتی به دست میاد و خود زنان با محدودیت‌های بسیار زیاد، با اردوهای تدارکاتی بسیار کم به موفقیتی مثل مسابقات مقدماتی در اردن میرسن، مسئولان فدراسیون و وزارت ورزش میان تبریک میگن و خودشون رو نشون میدن در اون زمان. اما زمانی که باید تدارکاتی شکل بگیره برای حضور بهتر، برای پیریزی فوتبال زنان در کشورمون که از این حالت عبور کنیم و برسیم به جایی که جز قدرت‌های فوتبال زنان در آسیا باشیم دیگه خبری از دوستان نیست و در ادامه هم باید ببینیم چه اتفاقی میفته. صحبت فوتبال زنان شد، بگم که جام ملت‌های اروپا زنان هم دیشب تموم شد، فینالش برگزار شد و انگلیسی‌ها تونستن از عنوان قهرمانی خودشون دفاع کنن، برخلاف فوتبال مردان که انگلیسی‌ها تو پنالتی ضعیفن. انگلیس در این مسابقات خیلی تو پنالتی‌ها خوب بود،
تو دروازه ولی چقدر پنالتیشون عجیب زدن. تو همون اروپا بمون، تو همون اروپا بمون، چون دیگه با به فاصله نمی‌رسیم. و یه صحبتی هم در مورد اروپا بکنیم. امروز یه اظهار نظر یه مصاحبه‌ای رو پپ گواردیولا انجام داد، یعنی منتشر شد امروز ازش، که بعد از منچستر سیتی کنار می‌ذارم سرمربیگری رو و حالا دوباره اون سوال تکراری بارسلونای رویایی، و خیلی منطقی، آقا خیلی خوب بود، تموم شد، دیگه هم تکرار نمیشه. این عدم برگشته به نظر من خیلی خیلی محترمه در مورد گواردیولا. اما لیگ برتر انگلیس، مهمترین سوال الان اینه آیا ما باز هم شاهد قدرت نمایی لیورپول سیتی خواهیم بود، یا آرسنال با توجه به گیوکرش یا بازیکنهای دیگه که گرفته میتونه مثلث بکنه، قدرت بیشتری داشته باشه، یا چلسی با توجه به قهرمانی جام باشگاه‌ها این قدرت رو میتونه توی لیگ برتر هم داشته باشه.
ببین لیگ برتر انگلیس در فصلی که شروع خواهد شد به نظرم یکی از بهترین فصولش خواهد بود. فصل پیش واقعا فصلی بود که نسبت به فصل‌های گذشته یه افت عملکردی رو داشتیم، یعنی سیتی افت کرده بود، آرسنال پر مصدومیت بود و لیورپول با 84 امتیاز قهرمان شد، یعنی امتیازی که در سال‌های اخیر منجر به قهرمانی یک تیم نمی‌شد. اما هزینه‌ای که باشگاه انگلیسی در نقل و انتقالات امسال کردن وحشتناک بوده، یعنی خود چلسی همونطور که گفتید در جام جهانی باشگاه قهرمان شد، بازیکن‌های خیلی خوبی رو آورد، دلپ آورد، ژائو پدرو رو آورد، امروز با یورل هاتو یکی از بهترین استعدادهای دفاعی هلند به توافق رسیدن، ژاوی سیمونز رو قراره بیارن. از اون ور منچستر سیتی تیم رو داره برای دوره دوم پپ گواردیولا آماده می‌کنه، یک تیم متفاوت آورده، ولی لیورپولی که تا الان بیشتر از 300 میلیون پوند خرج کرده و تازه می‌خواد رکورد نقل و انتقالات انگلیس رو هم با خرید احتمالی ایساک بزنه. و حالا نیاز دارم به این که حالا لوئیس دیاز که توافقش قطعی شد 75 میلیون یورو میره به بایر مونیخ، داروین نونیز هم بفروشن به هلال، پول خرید ایساک در میاد. و امسال دیگه تیم اشلوت واقعا تیم آرن اشلوت خواهد بود، دیگه نمیتونیم بگیم که داره از میراث یورگن کلوپ استفاده میکنه، چون ترکیب کاملا متفاوت شده. آرنولد رفته، فریمپونگ اومده، ویرتس اومده، اکیتیکه اومده و ایساک هم میخواد بیاد، ترکیب متفاوتیه. ولی به نظرم لیورپول همچنان مدعی اول قهرمانی، آرسنال هم نقل و انتقالات فوق العاده خوبی داشته، مهاجم نوک که همیشه به آرتتا میگفتن تو اگر اینو بخری بالاخره قهرمان میشی، اونو گرفتن، گیوکرش، و البته تیمایی مثل منچستر یونایتد که
فصل پیش اتفاقا تو فوتبال 120 رفتیم، لزومن مشکل آرسنال مهاجم نوک نیست.
به نظرم با مهاجم نوک خوبه که میشه به یه جایی رسید، و مشکل آرسنال مصدومیت ها بوده و یک ذره برخی از بازی ها یه اشتباهات تاکتیکی که در ترکیب چیدن و تعویض ها خود آرتتا انجام میداد. ولی یوکرش بازیکن خیلی خوبیه، فصل گذشته مجموعا از همه مهره‌های هجومی آرسنال بیشتر گل زد در لیگ پرتغال، هرچند که سابقه بازی در 5 لیگ معتبر اروپایی نداره، اما به نظرم لیگ جذابی خواهیم داشت. هفته اول هم آرسنال و منچستر یونایتد داره در اولد ترافورد.
بسم الله. ایلیا خیلی ممنونم، شنوندگان محترم عصر خوبی داشته باشید، خداحافظ.
عشق رشته که بیدار میشم از خواب، واسه همه چی رو پنکک دل میکنه تاپ و تاپ، مزمار مالات شکلات رو پنکک هم تو باشگاه
سسوته ها.
به به، عجب پنکیکی داره رشت.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
فلای تودی مرجع خدمات گردشگری، از بلیط هواپیما و هتل تا قطار، تور و خدمات ویزا، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
کفش آقا نژاد، کفش آقا نژاد با زیره سبک و راحت متناسب با پای شما. تلفن 041 363 70 237. کفش آقا نژاد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی.